حالا داره سمت سو میده، ولی اینها هم بنا به منطق پذیرنده یه سری اتفاقات هستن. مثلا زمانی که وکیل متوجه میشه که حالا کمک از بیرون داره ارائه میشه و این ساختمون مورد بقول معروف تملک واقع نمیشه، حاضر به این میشه که بعد از قفل شدن اونجا این قفل رو بشکنه و تا دهم محرم و عاشورا دوباره این مکان پرورشگاه این بچه‌ها بشه، به خاطر اینکه اینها نذر 10 سالشون رو در چنین روزی بتونن اجرا بکنن. یا آقای منصوری زمانی که این قفل پرورشگاه بریده میشه و دوباره اینها برمیگردن، بنا به اون سوالایی که حالا سعید داره میکنه، میدونه که سعید داره او رو تحریک میکنه که مثلا از این قضیه بتونن به یک مستند جنجالی برسن، با یا یک فیلم پرهیجان تر برسن، ولی میگه که نه، ما بعد از دهم بایستی اینجا رو تحویل بدیم. بنابراین نوع برخورد این دوتا آدم هم برخوردهای منطقی هست. یا اون سپهری که دوست آقای متقالچی هست، او هم به گونه وقتی متوجه خطاهای داوود میشود و در این حال پذیرندگی کاملا اشتباه متقالچی میشه، او رو آگاه میکنه که نه دیگر، بایستی جلوی این ماجراها رو بگیری و وکالت آقای متقالچی رو قبول میکنه و میاد مقابل داوود قرار میگیره و جلوی دسیسه های اون شریک های فرضی یا شریک های دروغین رو میگیره. بنابراین ما میبینیم که همه این آدم ها نه کاملا مثبت هستن نه کاملا منفی هستن، آدم هایی هستن که در زندگی عادیشون در این حال اون روال انسانیشون رو دارن، ولی در جاهایی هم خطاهایی کردن یا دچار خطاهایی میشن. بنابراین این یک روانشناسی کاملا امروزی تر هست، اینکه آدم ها نه کاملا منفی و سیاه هستن و نه کاملا مثبت و سفید هستن، بلکه آدم ها اون شکل و کارکرد خاکستری خودشون رو در برهه ها و در موقعیت های متفاوت نشون میدن.
خیلی ممنونم، متشکرم از صحبتاتون. اگر اجازه بدید در بخش بعدی در خدمت آقای دکتر پژمان دادخواه هستیم و سوالات خودمون رو از ایشون خواهیم پرسید. آقای دادخواه، شما در مورد شخصیت پردازی این نمایش چه صحبتی دارید برای شنوندگان؟
خواهش میکنم. خب همونطور که جلسات پیشین در مورد ساختار متن صحبت شد و به این مسئله اشاره شد که خب به اقتضای موضوعی که قرار ارائه بشه ساختار خیلی ساده روان خطی داره، قطعا شخصیت ها هم به نوعی از همین قاعده پیروی کردن، یعنی شخصیت پردازی هم از این قاعده پیروی کرده. شخصیت هایی که ما باهاش مواجه هستیم، خب یک سری از شخصیت ها شخصیت های اصلی هستن و یک سری از شخصیت ها فرعی هستن که به پیشبرد درام ما کمک میکنن. معمولا اینها شخصیت های خیلی ملموس هستند، شخصیت هایی که شاید دوروبر خودمون دیدیم، اطراف خودمون به وفور اونها رو دیدیم و شاید به سمت تیپگرایی پیش برند. آدم هایی که غریبه نیستن، نماینده بخش های مختلفی از جامعه ما هستن و با خودشون یک سری از ویژگی هایی رو حمل می کنن که با رفتار خودشون، با کردار خودشون، با اندیشه های خودشون به نوعی دارن یک سری از رخدادها، تفکرات، منش‌ها و بینش‌ها رو نشون میدن. خب مهمترین شخصیت ما مادر ماریاست که عنوان اثر هم برگرفته از نام ایشون هست و اساساً قصه داره حول محور این شخصیت پیش میره. البته قصه های فرعی دیگه‌ای هم داریم که نویسنده تونسته با هوشمندی به نوعی اون قصه ها رو هم در کنار قصه اصلی ما یا محور اصلی ما قرار بده. خب مادر ماریا شخصیتی است که مثل همه مادرها بیتاب فرزندش هست، صبر میکنه، یک جور مجاهدت عارفانه و عاشقانه ای رو ما در رفتار این مادر میبینیم و به خدمتگذاری یتیمان میپردازه و با ایمان راسخ و امید به وعده ای که در عالم خیال و رؤیا از طرف مادر مقدس به اون داده شده به انتظار مینشینه. یعنی به زیبایی انتظار رو ما میتونیم در رفتار این شخصیت ببینیم. نکته خیلی مهمی رو جناب آشفته به اون اشاره کردن، من لازم میدونم یک بار دیگه به اون اشاره کنم که لزوماً به نقش اجتماعی این افراد اشاره کرده که نه تنها مادر یک فرد هست، بلکه میتونه مادری بخشی از جامعه رو هم به عهده بگیره. یعنی در یتیم خانه مادر یک سری یتیم میشه، وظیفه مادری اونها رو بر عهده میگیره. شخصیت دیگه مادر خب سعید هست، زن استاد مدخالچی، که اون هم نگران فرزندانش هست، یعنی در بستر بیماری هست، در حال مرگ هست، ولی همش نگران سعیده که خب حالا اون بقیه بچه ها سر و سامون گرفتن، تو چی؟ یعنی دلواپسی ها، دلهوره ها و نگرانی های یک مادر، به ویژه مادر جامعه ما، مادر سنتی ما، مادری که اینقدر عاطفه داره که نمیتونه دوری فرزندش رو تحمل کنه و مدام نگران آینده فرزندش هست.
بله.
در رفتار ایشون نشون داده شده. و حالا مادر سوم اون مادری هست که اون هراند رو پیدا کرده، اون هم نگران از دست دادن بچهشه. یعنی وقتی که توی همین قسمت ها ما با این بخش مواجه شدیم که خب به هر حال متوجه میشه که از اون آگهی که مثل این که مادرش شخص دیگه ای هست، باز همین مادر نگرانه که این فرزند رو از دست بده. یعنی اون نگرانی فراق و جدایی و از دست دادن فرزند رو ما میتونیم توی این مادرها ببینیم. بنابراین ما سه تا مادر داریم، ویژگی مادرانه رو در رفتار اینها و در اعمال اینها میتونیم مشاهده کنیم. شخصیت بعدی که باهاش مواجه هستیم استاد مدقالچیه، نمونه یک بازاری سنتی، آدم با خدا، آدم با معرفت،
بله،
آدم لوتی مسلک که همش دست به خیر هست. یعنی از همون ابتدایی که داره با سعید صحبت میکنه، خب از سینما اطلاعاتی نداره، میفهمه بچهش علاقه داره حالا به سینما، داره درس میخونه، مشتاق تشویقش میکنه و بعد که علاقه مند هم میشه میگه حالا بیا توی این حوزه‌م یه فیلمی بساز. و خب اشاره خیلی خوبی رو جناب آشفته داشتن که کمک و خدمت به فرهنگ بود دیگه. یعنی پدر به هر حال میخواد به این مدیوم سینما، به این کار فرهنگی فرزندش کمک کنه و این شاید یک روشنفکر بودن این پدر رو هم نشون بده که
درسته
که خودش با این مقوله آشنا نیست، ولی انقدر منعطف هست، انقدر انعطاف‌پذیر هست که وقتی بچهش به عنوان یه آدم تحصیل کرده داره برای پدرش صحبت میکنه، قبول میکنه حرف اون رو. یعنی یک آدم خیلی خوش و یک دنده‌ای نیست و خیلی منعطف هست. بنابراین خیر بودن این فرد رو هم بهش اشاره کردیم، نمونه یک بازاری مؤمن و با خدا و مثبتی هست که مال خودش رو هم میبخشه. در ادامه فرزندش داوود اعتراض میکنه که چیکار کردی؟ خونه به این بزرگی رو دادی، مثلا رفتی یه محله دیگه، بعد رفتی مثلا دو حوزه حالا خدمت به پرورشگاه و یتیم خونه و خانه سالمندها. شخصیت‌های دیگه سعید هستند و داوود، پسرهای این خانواده، که خب سعید به نسبت شخصیت سفیدتر و مثبتی رو از خودش نشون میده، ولی داوود یک مقدار خطاهایی داره، کارهای خطایی رو انجام میده که بعد دچار پشیمانی میشه، دچار ندامت میشه.
درست.
و با توصیه های پدر به سمت، یعنی یک حرکت مثبتی رو ما میبینیم، شخصیت از قطب منفی داره به سمت مثبت حرکت میکنه و به سمت اون پرورشگاه میره، به سمت اون یتیم خانه میره و ملحق میشه به اونها. یعنی اون هم نادم و پشیمان هست و به سمت قطب مثبت حرکت میکنه. آرش هم خب یکی نماینده حالا نسل جوانی هست که به نوعی همکلام سعید هست و همراه اون هست و به نوعی همه این کاراکترهای ما همونطور که خدمتتون عرض کردم دارن حرکت میکنن به یک جهت، یعنی کنشمندی اونها در راستای تحقق عدالت و حقیقت هست، یعنی دارن تلاش میکنن که برسن به اون بازپسگیری اون خانه و به نوعی پیدا کردن فرزند مادر ماریا، چون خب توی دیالوگی هم اشاره میکنم که دیگه این مادر ماریا انگار مادر همه این بچه هاست و مسئله هراند مسئله ما هم هست، یعنی مسئله شخص مادر ماریا نیست. بنابراین حرکت این شخصیت ها همه به سمت یک نقطه است و به سمت پیدا کردن فرزند مادر ماریا و به نوعی بازپسگیری این خانه سالمندان که به ظاهر هم موفق عمل می کنند، یعنی تمام نیروها به اون قطب پیش میره. یک شخصیت منفی هم ما داریم که حضور اون رو مشاهده نمی کنیم، بلکه پیامدها و بازتابهای رفتاری اون تأثیر میذاره در قصه ما.
بله.
یعنی اون دلهوره ما، عدم تعادل، عدم پایداری که در قصه رخ میده از سمت اون شخص هست و اون مالک اون ملک هست.
بله.
که خب اختاریه میده، وکیلش میاد که میخواد اون ساختمون رو پس بگیره و به نوعی باعث میشه که اون تعادلی که قصه ما داره یه مقدار به هم بریزه، چون اینها سال دهم فرا رسیده، دارن تلاش میکنن که این مراسم برگزار بشه و ایمان دارن، ولی اون چیزی که باعث تزلزل قصه ما میشه اینیه که حالا اینها به تکاپو میفتن، تلاش میکنن، کنش میکنن که بتونن این مکان رو داشته باشن و این مراسم رو حتما برگزار کنن، چون ایمان اونها، ندای قلبی اونها میگه که این عاشورا این اتفاق میفته. قطب منفی ما مالک این ساختمون هست که به نوعی اعمال و رفتارش باعث عدم تعادل قصه ما میشه. مسئله بعدی رو هم اگر من فرصتی داشته باشم بهش اشاره کنم، خب مادر ماریا امتحان شد.
بله.
یعنی آزموده شد. مادر دوم هم از الان قرار آزموده بشه، یعنی این از آزمایش داره سربلند بیرون میاد. مادر ماریا صبر کرد، صبر پیشه کرد، ایمان داشت، ایمان قلبی و توکل داشت به خدا. حالا مادر دوم ما یعنی مادر احسان، حالا اون شخصی که طلبه جوانی هم شده، اون هم انگار قرار آزمایش بشه و ما میبینیم انگار این سنت آزمایش مسئله ادامه داری هست، شخصیت ها قرار آزموده بشن و این مادر حالا انگار قرار به آزمایش و ابتلای این مادر هست و قطعا همین مادر با توجه به صبر و قاعده توکل سربلند بیرون میاد.
درست مثل حضرت هاجر علیه السلام هست که در مکه بین صفا و مروه بارها میدود و یک آزمون هست برای اینکه بتواند بچه خودش رو نجات بده و حالا اینجا این گلز و گلز زدن این مادر دوم هست که بعد از 22 سال دارندگی بایستی پذیرای یک اتفاق تازه بشه.
دقیقاً، به هر حال اون سعی صفا و مروه هم بخشی از اون فرهنگ به نوعی حج هست که به هر حال باید برای تکمیل حالا اون دین و ایمانشون انجام بدن و توی این قصه بله دقیقاً تکرار میشه و حالا مادر دوم قراره آزموده بشه که یا فرزند رو ببخشه به هر حال و یک توافق صورت بگیره و این آزمایش ها جالب هست که سنت ادامه داری هست.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضورتون در برنامه نقد و نمایش. با به پایان رسیدن زمان برنامه ناچار به خداحافظی هستیم، اما پیش از اون یک بار دیگه یادآوری میکنم که شماره پیامکی 301075 محمل ارتباطی ما و شماست. تا شبی و فرصتی دیگر که باز با شما خواهیم بود و آخرین قسمت از نمایش مادر ماریا، با شما خداحافظی میکنم.
همراهان گرامی، ساعت 23:15 دقیقه در خدمت شما هستیم با بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو نمایش 30075، سامانه پیامکی ما و پل ارتباطی شما با شبکه خودتون شبکه نمایشه و همچنین 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که از این دو طریق میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازندتون رو برای ما ارسال بفرمایید و تماس بگیرید با همکاران ما در روابط عمومی و انتقال بدید نظراتتون رو و به ما کمک کنید برای تولیدات بهتر در اداره کل هنرهای نمایشی. امیدوارم که امشب تا انتهای این بخش همراه ما باشید و حاصل تلاش همکاران ما مورد پسند شما قرار بگیره. همراه ما باشید در این لحظه با نمایشی که تقدیم حضورتون میکنیم با عنوان اوست که از ماست، که ششمین او از ماست اسخایی میکنم بله او از ماست که ششمین قسمت این نمایش رو به مدت 22 دقیقه تقدیمتون میکنیم و تکرارش رو هم فردا ساعت 15:30 میتونید بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. پیش از گرویدن به آیین اسلام نام روزبه بر خود داشتم. من فرزند یکی از پیشوایان بلند پایه زرتشتی یا همان مغان بودم و به گواه بیشتر گفته ها در روستای جی در کنار اصفهان امروزین روزگار کودکی را گذرانیدم. پدرم بدخشان ماهیار بسیار گرامیم می داشت، به گونه ای که از بیم هر گونه آسیب پروانه بیرون رفتن از خانه را به من نمی داد.
او از ماست. نویسنده گوان مهر اسماعیل پور. بازیگران: احمد گنجی، رضا عمرانی، شمسی صادقی، رامین پوریمان، راضیه مومیوند، سیما خوشچشم، علی اصغر دریایی، محمد رضا علی، امیر عباس توفیقی، محمد پور حسن، حمید یزدانی، قربان نجفی، مهرداد مهمان دوست، محمد آقا محمدی، مجید حمزه، شهریار حمزیان. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار فرزاد شریفی. کارگردان محمد پور حسن. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. پاره ششم.
شنوندگان ارجمند مجموعه رادیویی او از ماست، سلام. در قسمت‌های پیشین شنیدید صحابی عظیم الشأن پیامبر سلمان پارسی پس از اسلام آوردن با تکیه بر تقوا و اخلاص و نیز تعمق و تفکر حکیمانه در آموزه‌های اسلام و سخنان پیامبر خدا به درجه از ایمان و حکمت دست یافت که درک مراتب علم و معرفت او برای بسیاری از مردم ممکن نبود. گروهی به او و عشق و ارادتش به رسول الله حسد می بردند و گروهی سعی داشتند با نزدیکی به این پارسای پارسی از او کسب معرفت نمایند. و حالا از شما دعوت می کنم بشنوید ادامه ماجرا.
خدا قوت برادرم، مانده نباشید.
علامت باشی سلمان.
کجا می روی سلمان؟
میخواهم ببینم کجا میتوانم کمک کنم. اهلن و سهلن ابو دردا.
اهلن برادر، اهلن.
از جور به نفس افتاده ای مومن، از من کمکی ساخته نیست؟
آشیا پرسش؟ یا که خدا تو را رسان.
از چه درمانده ای برادر؟
این سنگ سیاه را میبینی؟ خلاکم کرده.
بگذار درون گودر بیایم.
دستت رو به من بده. بیا. این را میگویم، هرچه میکنم بیرون نمی آید.
کار این خرسنگ با بیل چاره نمی شود، باید با کلنگ خورده شود.
آری، اگر خورد شود بیرون کشیدنش آسان است.
کنار بایست.
دکتر من از گودال بیرون روم.
رفتی؟
آری بزن. شکست.
آری اکنون بیرون کشیدنش آسان است.
حال نوبت من است.
نه کمی بالای کندک برم، آبی بنوش و خوردکی بیاسای. بگذار من این ساعتی کار کنم.
من نمیتوانم نام این حفره را که گفتی سر راه سپاه مشرفان حفر کنیم بگویم. یک بار شمرده بگو.
کندک. بیل را بده. یعنی چیزی که کنده میشه.
باشه بکن. کندک.
احسن. حال بگو کندک.
خندک. درست گفتم خندک.
آری به لفظ عربی همین خندق می شود که تو گفتی.
آسان بود. خندق. سلمان بارت هم به من فارسی یاد.
هرچه می خواهی بپرس تا ببینم.
تشنه همو می خواهم خواب بنوشم. آتشم بگو آتش به فارسی چه می شود؟
آتش می شود آتش.
آتش فارسی چندان هم سخت نیست. تو تشنه نیستی؟
نه گوارای وجود.
آتشم درونش هست.
خدا را شکر.
بگو ببینم سلمان، حفر این خندک گفتی از کجا به ذهنت آمد؟
در ممالک ما جور لشکری انبوه بر سر بلدی به تازد از بحر حسانت گردان شهر را خندقی کنند تا روی جنگ از یک سوی باشد.
دور تا دور شهر خندق بکنیم؟
آره، افزون از دشمن خندق راه بر ورود سیل نیز میبندد.
خودتون چگونه بیرون میدوید و داخل میشوید؟
از روی پل.
پل؟
همان که روی رودخانه ها میزنند.
رودخانه. از بازرگانان شنیدم که در سرزمین های دیگر آب چندان زیاد است که جویبارهای همیشگی بر زمین جاری است. آب شیرین.
آری شیرین و سرد و خوشگوار.
در ایران هم؟
آری در ایران رود بسیار است. در زادگاه من سپاهان رودی هست که زندگی از آن میساید.
پس چرا پشت در وطن کردی و راهی ریگزاران تفته شدی؟
به یه چیزی خوشگوارتر از آب میگشتم و در این ریگزاران تفته جوی باری از شیر و عسل یافتم. محمد بوستان همیشه بهاریست که دیدارش روح را آب حیات می‌بخشد.
ما همه در راه محمد و خدای او است، اما تو بیش از همه ما.
اگر همچون من سالیان دراز خدا را می‌جستی و در پیری کسی چون محمد را می‌دیدی که دستت را بگیرد و پایت را در راه خدا بگذارد، آن وقت حال مرا می‌دانستی. کسی در آفان زد؟
آری، حذیفه ابن یمان است.
آری برادر، اینجا هستم. دستم را بگیر تا از کودال بیرون بیاییم. ابو دردا،
دستم من و حذیفه بیار. سلام.
آمدم. کلنگم را بده و بیلت را پسندی برادر.
بگیر. من نیز با تو نزد آنها میایم که ببینم بهره چه کارت میخواهند.
بریک است، شاید به کمک تو نیز حاجت افتاد.
گمان خیر از آنها نمیبرم. میایم که زود باز افتاد آنها.
در گوش سلمان چه میخوانی ابو دردا؟
هیچ، گفتم تو دیگر پیر شده ای سلمان، تا که میخوایی شانه زیر بار دیگران بگذار؟
راست میگوی ابو دردا. ما بودیم که بید خود را به اوزاده بودیم تا به جای من زمین را حفظ کند و خودمان خوشخوشک باد پا در کنیم و آب بدوشیم.
زبانت زخمی زند.
خدا قوت برادران، کندگ را خوب عمر داده اید و پایان کارتان نزدیک است.
انگامی که رسول الله برای مقابله با سپاهیان ابو سفیان ملعون و طوایف عرب مشورت خواست، من گفتم حصار شهر را قوی کنیم و پشت دیوارها برویم، اما تو گفتی این چند
خندق.
خدا پدرت را بیامرزد، این خندق را حفظ کنیم. رسول الله رأی تو را پذیرفت و هر گروهی را 40 زر معلوم کرد برای کندن زمین. حذیفه همان زمان گفت ما باید مسافت خود را عمیق‌تر و پهن‌تر از دیگران حفظ کنیم تا منافقان نگویند رأی مخالف رسول الله بر ما گران آمده و تن به کار نمی‌دهیم.
خدا خیرتان دهد. رسول الله سخن شما را نشنیده نگذارد و فرمود تا حصار مدینه را استوار ساخته زنان و کودکان را با اموال و اسقال در آن جای دارد.
آری، اما همه اینها پیش طرح خنده چست؟
انشاءالله که این چاره کار گرفته. خب، مرا به چه کار خواندید؟
دیدیم ابو دردا به کارت گرفته، گفتیم بانگت کنیم که نزد ما بیایی.
آری سلمان، تو اهل یثرب نیستی و چون ما مهاجری، نیکتران که در کار حفر این
خندق.
آری، تو از مایی و باید با ما باشی.
یالال عجب، آفتاب از کدام طرف در آمده که اشراف عرب میخواهند سلمان فارسی یکی از آنان باشد؟ حالان که او در خانه من مسکن دارد.
هنگامی که ما مهاجرین به مدینه آمدیم، نبی اکرم اهل شهر را گفت مهاجرین را در خانه خیش جای ده. سلمان هم از این روی در خانه توزده بود اردان.
سلمان پیش از آن که یثرب مدینتون نبی شود ساکن این شهر بود و در شمار ما انصار.
تو میخوایی او را از انصار بخانی تا عصای دستت باشد نبود اردان؟ ولی ما قصد کار کشیدن از او را نداریم.
حذیفه راست میگوید، سلمان با همه کهنسالی از ما قوی بنیه تر است. خیال کرده ای با نگاه داشتن او نزد خود میتوانی کاهلیت را چاره کنی؟
خوب درون خیش نمایان ساختی. پس او را تنها به خاطر قوی بنیه بودنش میخواهی.
چشم باز کن تا ببینی چه کسی بیشتر به او محتاج از خزجی. ما که کار را به